sitä.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام، شمار از مهاجمین مسلح حوالی ساعت 1:30 دقیقه پس از چاشت امروز بر مقر قول اردوی شاهین در ولایت بلخ حمله کردند. به گفته مقام های امنیتی، مهاجمان ملبس با لباس نیروهای امنیتی افغان بودند و پس از داخل شدن به مقر قول اردوی شاهین به مسجد آن قول اردو پناه بردند. بر اساس گزارش خبرنگار صدای آمریکا در ساحه، درگیری ها بین نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر این خبر را پس از خبرها فراموش نکنید. قانونگذاران پاکستانی بار دیگر خواستار برکناری نواز شریف صدر اعظم آن کشور شدند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گفت که با راه اندازی تظاهرات گسترده آقای شریف را مجبور به استعفا خواهد کرد. او افزود که با آغاز تحقیقات در مورد دست داشتن نواز شریف در فساد، آقای شریف دیگر اقتدار اخلاقی خود به حیث صدر اعظم پاکستان را از دست داده است. استر محکمه پاکستان دیروز حکم صادر کرد که برای برکنار ساختن نواز شریف از قدرت شواهد کافی مبنی بر دست داشتن او در فساد وجود ندارد. اما این محکمه خواستار تحقیقات بیشتر در مورد اتهامات فساد علیه آقای شریف و خانواده وی شد. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران امروز آغاز شد. جزئیات بیشتر را از جلسه می شنویم.
شورای نگهبانی ایران که فهرست نامزدان در انتخابات را بررسی می کند، روز پنجشنبه تنها اسم 6 کاندید را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در آن کشور تصویب کرد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را رد صلاحیت نمود. انتخابات ریاست جمهوری ایران به تاریخ 19 ماه می برگزار خواهد شد و حسن روحانی رئیس جمهور کنونی آن کشور که برای بار دیگر خود را کاندید کرده است و مساف محافظه‌کاران خواهد رفت. این انتخابات در حال برگزار می شود که واشنگتن هفته گذشته از بازنگری سیاست خود در قبال تهران خبر داد و انتقاد مقام‌های آمریکایی به خاطر حمایت از شورشیان حوثی حکومت بشار الاسد و گروه حزب الله افزایش یافته است.
جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که سوریه بخشی از سلاح‌های کیمیایی خود را نگه داشته است. آقای متیس امروز در یک نشست خبری در کنار همتای اسرائیلی خود گفت که سوریه در روزهای اخیر تیاره‌های جنگی خود را در نقاط مختلف آن کشور پراگنده کرده است. ایالات متحده در اوایل ماه جاری در واکنش به یک حمله کیمیایی در سوریه بر یک پایگاه هوایی آن کشور با راکت‌های کروز حمله کرد. واشنگتن گفت که در آن حمله حدود 20% تیاره‌های جنگی سوریه را تخریب کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده همچنین افزود که نگهداری سلاح‌های کیمیایی توسط سوریه نقض قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد بوده و باید از راه‌های دیپلماتیک به آن رسیدگی شود. تخلیه غیر نظامیان و جنگجویان طرفدار حکومت بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، از 4 منطقه تحت محاصره شورشیان امروز از سر گرفته شد. بیش از 35 بس حامل این غیر نظامیان و جنگجویان از شهرک‌های الفوعا و کفاریا در ولایت ادلب به شهر حلب که در کنترل حکومت سوریه است رسید. تخلیه این افراد بخشی از توافق بین جناح‌های متخاصم در سوریه می باشد که بر اساس آن به شورشیان و خانواده‌های آنها نیز اجازه داده می‌شود تا مناطق تحت محاصره نیروهای حکومتی را ترک کنند. بر اساس همین توافق امروز 10 بس حامل شورشیان و بستگان آنان منطقه زبادانی را به قصد مناطق تحت کنترل شورشیان ترک کرد. فرانسوا فیلون کاندید انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می‌گوید که اگر در انتخابات برنده شد، ائتلاف جهانی شامل امریکا و روسیه را برای مبارزه با سلطه اسلامگراها ایجاد خواهد کرد. جزئیات بیشترین مطلب را محمد هاشم عبیب‌زاده تقدیم می کند.
آقای فلان که محافظه کار است و در نظر سنجی های پیش از انتخابات در مقام سوم قرار دارد، همچنان افزود که نابود ساختن داعش در محراق توجه سیاست خارجیش قرار خواهد داشت. فرانسوا فلان که توسط رقیب‌هایش به حمایت از روسیه متهم است، افزود به هر اندازه‌ای که اختلافات بین آمریکا، اروپا، روسیه، ایران، ترکیه و کشورهای خلیج بیشتر باشد، به همان اندازه پیروزی علیه سلطه‌جویی اسلام‌گراها به عقب می‌افتد. قرار است شهروندان فرانسه روز یکشنبه در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری کشورشان به پای صندوق‌های رأی بروند.
و مسکو میگوید که در اثر حمله یک مرد مسلح بر یکی از دفاتر ساحوی خدمات امنیتی فدرال روسیه، یک کارمند آن اداره و یک بازدید کننده از آن دفتر کشته شد. در این حمله که در منطقه خابروفسک در نزدیکی با مرز چین به وقوع پیوست، یک بازدید کننده دیگر زخمی شده است. اداره خدمات امنیتی فدرال یا FSB جایگزین اداره خدمات امنیتی دولتی زمان شوروی یا KGB است و یکی از ادارات قدرتمند امنیتی در روسیه تلقی می گردد. مسکو گفت که مهاجم یک باشنده محل و از اعضای یک گروه ملیگرا بود. در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/VOA.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین و من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش خبری. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها نیز شنیدین که شماری از مهاجمین مسلح به قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ حمله کردند. برای جزئیات بیشتری این خبر، میرویس بیژن خبرنگار صدای آمریکا را از محل در تماس مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بیژن، سلام بر شما. اگر لطف کنین از تازه ترین انکشافات در از درگیری بر ما معلومات بدین و که آمار دقیق مهاجمان چند است و از کشته شده و آمار دقیق زخمیات تاله چی گزارش شده؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. آخرین جزئیات را که مقامات محلی و مقامات امنیتی در قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان به دست ما قرار داد، در حمله 6 مهاجم مسلح ملبس با لباس نظامیان قول اردو، چاشت امروز تا هنوز 8 نفر از نظامیان کشته شده و 11 نفر دیگر زخمی شده. هرچند ارقام های مختلف مثل کشته شدن 18 تن و زخمی شدن 50 تن در رسانه های نکاس پیدا کرد، مقامات امنیتی در قول اردو رقم تایید نکردند. گفت که 6 مهاجم مسلح زمانی که حمله میکنند در دروازه دومی قول اردو 209 شناسایی میشن و پس از درگیری یکی از آنها زنده بازداشت میشه و یکی از هم با استفاده از واسکت میخواست انفجار انتحاری کنه و هم بازداشت شده و 5 تای دیگهش از پا در آمده.
و آقای بیژن، تعداد زخمی ها و تعداد کشته شده شما گفتین که تال مشخص نشده
و مشخص شده، فقط ارقام را که بر ما تایید کرد 8 نفر از نظامی ها کشته شده و 11 نفرشان زخم برداشته.
و فعلا وضعیت در چی حال است آقای بیژن؟
بله، فعلا وضعیت در کنترل نیروهای امنیتی قول اردوی 209 شاهین قرار داره و اینا تعقید دارن تا چگونگی حمله این مهاجمین برای مرکز مورد پیگرد قرار بده و بفهمن که در این حمله کیها دست دارن.
و آقای بیژن، آیا مسئولیت این حمله را کسی طالب به عهده گرفته، به دوش گرفته؟
خب طالبا با ارسال پیام به رسانه ها مسئولیتی رویداد به عهده گرفته و گفته که در این حمله به نیروهای امنیتی قول اردو تلفات زیاد وارد کرده. رقمی را که طالبا در پیام به ارسال به رسانه ها گفتن، اون رقم از طرف مقام های امنیتی تایید نشده و تا هنوز وضعیت در کنترل نیروهای امنیتی قرار داره.
تشکر از شما آقای بیژن.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، تازه ترین جزئیات در مورد حمله شمار از مهاجمین مسلح بر قول اردوی 209 شاهین را در ولایت بلخ از میرویس بیژن میشنویدین. و حالا در ادامه گزارش این بخش خبری، فایبر نوری افغانستان با کشور چین وصل میشه و از این طریق با اروپا و آفریقا. این پروژه 50 میلیون دلار هزینه برمی‌داره و افغانستان به مرکز ترانزیت اطلاعات مبدل خواهد کرد که از این طریق افغانستان سالانه به گونه تخمینی بیش از 60 میلیون دلار عاید به دست میاره. در این مورد سمسا مسیرت جزئیات بیشتر دارد.
بر بنیاد تفاهم‌نامه‌ای که میان حکومت افغانستان و چین به امضا رسیده است، شبکه فایبر نوری افغانستان از طریق بندر واخان به کشور چین وصل می‌شود. وصل شدن شبکه فایبر نوری افغانستان از طریق بندر واخان شهر فیض‌آباد به چین 460 کیلومتر را در بر می‌گیرد و بالاتر از 50 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی پروژه دیجیتال کاسای بانک جهانی پرداخت خواهد شد. این پروژه فایبر نوری افغانستان را با آفریقا و اروپا وصل خواهد ساخت و همچنان کشورهای آسیای میانه از طریق فایبر نوری افغانستان به کشورهای جنوب آسیا و از طریق قفقاز به اروپا وصل خواهد شد. سید احمد شاه سادات، معین تکنیکی و سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، امروز جمعه به خبرنگاران گفت با عملی شدن این پروژه افغانستان به مسیر ترانزیت اطلاعات مبدل خواهد شد. آقای سادات تأکید کرد که مبدل شدن افغانستان به مسیر ترانزیت اطلاعاتی سالانه به گونه تخمینی بالاتر از 60 میلیون دلار به افغانستان عاید خواهد آورد.
خدا بود افغانستان.
این برای افغانستان میلیون ها و صدها میلیون دلار از طریق ترانزیت معلومات از راه افغانستان عواید میگذارد.
پیش از این فایبر نوری افغانستان با پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وصل بوده است. از سوی دیگر با عملی شدن این پروژه خدمات اینترنتی در افغانستان بهتر خواهد شد و در نرخ اینترنت نیز کاهش به میان خواهد آمد. سید احمد شاه سادات، معین تکنیکی و سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این مورد گفت:
ما که به شما وعده داده بودیم که قیمت‌ها را کاهش می‌دهیم، بالا این کار کرده ایم. همین موضوع فایبر چین و تلاش‌ها به خاطر این است که قیمت ارزان شود و کیفیت بهتر گردد.
دیزاین و سروی این پروژه در سال 2017 میلادی نهایی خواهد شد و در سال 2018 میلادی کار عملی آن آغاز خواهد شد. پروژه گسترش فایبر نوری در سال 2007 میلادی با سرمایه 70 میلیون دلاری حکومت افغانستان آغاز شد. به گفته مقام‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شبکه فایبر نوری تاکنون در 25 ولایت افغانستان مکمل شده و تا سال 2018 میلادی در 9 ولایت دیگر نیز تکمیل خواهد شد. فایبر نوری اطلاعات را از طریق نور به گونه سریع انتقال می‌دهد. این در حال است که کاربران اینترنت در افغانستان از پرهزینه بودن، کم کیفیت بودن و ناامن بودن خدمات اینترنتی در این کشور صحبت می کنند. عبدالله یکی از استفاده کنندگان اینترنت مسئول یک شرکت نیز است. او در صحبت با صدای آمریکا گفت:
در عموم خوب نیست اینترنت کابل زیاد از چند شبکه‌ای که ما گرفتیم راضی نبودیم. پس دوباره ما مثل تبدیلش کردیم، چنج کردیم شه. به خاطر کیفیتش نبود در افت. ما یک بار، دو بار، سه بار، عدد چهار بار قطع میشد. برای از صبح قطع میشد تا شام.
آمار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نشان میدهد که همین اکنون 4 میلیون افغان از خدمات اینترنتی استفاده می کنند. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان برنامه دارد که تا 4 سال آینده حداقل 15 میلیون افغان از خدمات اینترنتی استفاده کنند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مقام‌های نظامی در ولایت هلمند می‌گویند که حضور نیروهای آمریکایی در این ولایت به تأمین امنیت در آنجا کمک کرده است. در این زمینه، عزیز لاپوپال خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که از ژیلا سمی آن را می‌شنوید.
تورن جنرال ولی محمد احمدزی، قماندان قول اردوی 215 میوند، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا گفت نیروهای دریایی امریکا یا مارینز در 3 منطقه این ولایت جابجا خواهند شد و در آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان کمک خواهند کرد.
بوست که بر مسر زای پر زای در بوست و کراگا که اوام چلان در گرمچه ولسوالی پر بازی سیمو که بر مسر زای پر زای.
به گفته جنرال احمدزی، شمار از نیروهای تازه نفس امریکایی برای تأمین امنیت شهر لشکرگاه در پایگاه نظامی بست جابجا خواهند شد. بعد از سال 2014 میلادی نیروهای خارجی در ولایت هلمند حضور نداشتند، اما با وخامت اوضاع امنیتی در این ولایت سال گذشته میلادی ده ها تن از نیروهای آمریکایی به هلمند برگشتند. حدود 4 ماه قبل مخالفین مسلح دولت 3 بار برای تصرف شهر لشکرگاه حملات گسترده ای را انجام دادند که از سوی نیروهای افغان به عقب زده شد. قماندان قلعه اردوی 215 میوند گفت
حضور سره یا همجوار وظایفی جدا که صرف دوی دیره دیر توجه دوی اگه دیر مسائل چیز مصر مختزی اگه با در مشوره دیهی او در تعلیم و تربیه او در اوائی کوه و سر همجوار توظیف کیجی.
به گفته جنرال احمد زئی، نیروهای افغان برای حمایت های اوائی و نیروهای ماموریت حمایت قاطع متکی‌اند. جنرال احمد زئی افزود که پس از جابجایی نیروهای دریایی آمریکا به ولایت هلمند، نیروهای امنیتی افغان عملیات‌های نظامی را برای بازپسگیری مناطق مهم شمال این ولایت آغاز خواهند کرد. همین اکنون از 13 ولسوالی هلمند، ولسوالی‌های سنگین، نوزاد، موساقلا، باغران، دیشو و ناوه در اختیار مخالفین مسلح دولت است. نیروهای امنیتی افغان برای تصرف دوباره ولسوالی ناوه هفته گذشته عملیات را از 2 جانب این ولسوالی، از کمربند شهر لشکرگاه و ولسوالی گرمسیر آغاز کردند. مقام های امنیتی افغان ادعا می کنند که 20 کیلومتر این منطقه را تصرف کردند. در همین حال بلسلان، یکی از سخنگویان ماموریت حمایت قاطع، در صحبت با صدای امریکا گفت که جابجایی 300 تن از نیروهای مارینز امریکا در ولایت هلمند یک اقدام معمولی است. به گفته آقای سلان، این تعداد نیروهای تازه نفس امریکا جانشین نیروهای خواهند شد که تا حالا در ولایت هلمند حضور داشتند. ماموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان در سال 2014 میلادی به پایان رسید و پس از آن نیروهای آمریکایی و ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در آموزش و مشورتی به نیروهای افغان کمک می‌کنند. همین اکنون کم و بیش 8400 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، قرار است مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نوقت امروز به استرالیا مواصلت کنه و در این سفر خود امنیت منطقه و تجارت مورد بحث با مقامات استرالیایی قرار بده. گزارش است که تا ساعت بعد تقدیم شما میشه، اما مقامهای فرانسوی میگویند که حمله روز پنجشنبه در پاریس که یک کشته به جا گذاشت و پلان حمله در مارسی که توسط پلیس خونسا گردید، بخشی از تلاش اسلامگرایان افراد برای تاثیرگذاری روی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می باشد. صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را محمد هاشم حبیبزاده به توجه می رساند.
مقام ها در فرانسه از احتمال حملات دیگر و شمول امکان حمله در روزهای انتخابات هراسانند. تابلو دی مونتبریل، رئیس پیشین اداره تحلیلی وزارت خارجه فرانسه و روزنامه فرانسوی زبان لفگارو گفت که افرادگرایان اسلامی می خواهند مستقیماً بر زندگی سیاسی فرانسه تأثیر افکنند. مهاجم مسلح در حمله روز پنجشنبه که توسط گروه دولت اسلامی از طریق آژانس خبری اعماق ابو یوسف، یک جنگجوی گروه دولت اسلامی از بلژیم معرفی شده است، بر یک موتور پلیس در جاده مشهور شانزلیزه شهر پاریس فایر کرده، یک پلیس را کشته و 3 تن دیگر را به شمول 2 پلیس و 1 سیاه زخمی ساخت. مقام های فرانسوی می گویند این مرد که با تفنگ کلاشینکوف مسلح بود و عمدن پلیس را هدف حمله قرار داده بود، هنگام فرار از ساحه توسط پلیس کشته شد. مظنون دومی در این رویداد امروز جمعه در شهر انتورپ در بلژیم خود را به پلیس تسلیم کرد. فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، با دایر کردن یک جلسه اضطراری با مقام های امنیتی در مورد حفظ امنیت روز انتخابات گفتگو کرد. برنارد کازنوف، صدر اعظم فرانسه، گفت
au cours des prochains jours plus de 50000 policiers et gendarmes
برای حفظ امنیت انتخابات با بسیج قوای نظامی و پلیس تدابیر شدید اتخاذ شده است.
آلیور گیتا، کارشناس امور ضد دهشت افکنی، به صدای آمریکا گفت که با سرعتی که داعش مسئولیت این حمله را متقبل شده است، نشان می‌دهد که حمله توسط این گروه سازماندهی شده و مهاجم عضو آن گروه بوده است. به همین دلیل گیتا می گوید که امکان حملات بیشتر در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می رود، زیرا جهادی ها می خواهند بر آرای مردم تأثیر گذار باشند. حمله روز پنجشنبه در حال صورت گرفت که مناظره بین 11 کاندید ریاست جمهوری فرانسه به صورت مستقیم از تلویزیون پخش می شد. شماره از تحلیلگران می گویند که این حمله شاید در محبوبیت مراین لپن، کاندید راستگرای مردمی کمک کند، زیرا او به این عقیده است که مهاجرین تهدید برای امنیت و فرهنگ فرانسه می باشد. مخالفین لپن می گویند که جهادی ها می خواهند که او برنده شود، زیرا مشهای سختگیرانه ضد مهاجرین را که لپن می خواهد عملی کند با گروه های مانند داعش زمینه سربازگیری را فراهم می کند. لپن این ادعاها را رد کرده است. او که قبلا در صدر جدول نظرپرسی ها قرار داشت، طی چند هفته اخیر میزان محبوبیتش کاهش یافته است. در جریان مناظره یک بار دیگر تاکید کرد که فرانسه باید از زون شنگن که ساحه مسافرت آزاد بین کشورهای اروپایی است خارج شود و تدابیر شدیدتر برای کنترل سرحدات خیش را اتخاذ کند.
آیا از احتمال حملات بیشتر بین امروز تا روز یکشنبه هراسان هستید؟
این کاندید راستگرا گفت که سستی و ساده‌لوحی بس است. فرانسوا فلن، کاندید محافظه‌کار در این مناظره، خواهان توقیف صدها نفری شد که در فهرست مظنونین دهشت افغانی قرار دارند. نظرخواهی نشان می‌دهد که رقابت بین چهار کاندید، لپن، فلن، امانوئل مارکون و ژان لوک ملنکان در این انتخابات تنگاتنگ است. تحلیلگران می‌گویند یک رویداد غیرمنتظره می‌تواند تغییر بزرگی را در آرای مردم در روز انتخابات و روز یکشنبه وارد کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قرار است مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ، ناوقت روز جمعه به استرالیا مواصلت کند. در این سفر امنیت منطقه و تجارت محور گفتگوها با مقامات استرالیایی خواهد بود. فیل مرسی، خبرنگار صدای آمریکا سیدنی، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، از نظر مقامات استرالیایی یک شخص آرام و منظم در اداره دونالد ترامپ محسوب می شود. این مقام آمریکایی در یک سفر کشورهای آسیایی تلاش دارد تا متحدین این کشور را اطمینان دهد که واشنگتن به تعهدات خود تحت اداره دونالد ترامپ باقی است و در استرالیا آقای پنس در میان دوستان خود خواهد بود. انتظار برده می شود که صحبت ها پیرامون تجارت عمدترین نکته مورد بحث در این دیدار باشد که در آن چگونگی دور کردن موانع صدرای تجارت شامل است. تجارت با ایالات متحده برای استرالیا بزرگترین سرمایه گذاری خارجی آن کشور است و تجارت دوجانبه میان دو کشور بالغ به 41 میلیارد دلار می گردد. استاد فریبرز مشریان، مدیر انستیتوت سرمایه گذاری پوهنتون نیو ساوت ویلز در سیدنی، در بخش تجارت است. او میگوید که روابط میان ایالات متحده و استرالیا از اهمیت خاص خود برخوردار است.
Australia and the US have very close business relationship. They have got free trade agreement between the two countries.
استرالیا و آمریکا روابط تجارتی بسیار نزدیک با هم دارند. این دو کشور توافق تجارت آزاد را امضا کردند و در این دیدار مقام آمریکایی نکته مهم این خواهد بود که چگونه تجارت آزاد را میان دو کشور و همچنان در منطقه مستحکم ساخت. تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر لغو بزرگترین قرارداد تجاری در جهان که مشارکت فرا اقیانوس آرام یا TTP یاد می شود، نگرانی ها را در استرالیا به بار آورده بود. استرالیا یک از 12 کشور است که سال گذشته این توافق تجارتی را امضا کرده بود. در حالی که رئیس جمهور ترامپ این توافق تجارتی را یک فاجعه کشنده مشاغل می خواند، استاد مشریان می گوید که مقامات در استرالیا هنوز هم امیدوارند تا قسمتی از این توافق تجارتی بدون مشارکت آمریکا ادامه یابد.
That has been very disappointing from Australia's point of view.
او میگوید لغو توافق تجارتی TPP برای استرالیا یک نکته بسیار مایوس کننده بود، اما در عین حال استرالیا و تا اندازه ممکن ژاپن و حتی مکزیکو تلاش دارند تا بدون حضور ایالات متحده این توافقنامه ادامه یابد. بنابراین ما باید انتظار داشته باشیم و ببینیم که چی رو نما خواهد شد. در همین حال قرار است که تنش‌ها روی بلند پروازی‌های هسته‌ای کره شمالی و همچنان پیرامون مناقشات ارضی در آب‌های جنوبی چین نیز در این دیدار سه روزه ما بین رئیس جمهور آمریکا به بحث گرفته شود. کانبرا و واشنگتن یک اتحاد نظامی مستحکم دارند که قدامت آن به اوایل سال‌های 1950 می‌رسد و رهبران استرالیایی از آن داشتند که روابط با ایالات متحده آمریکا بنیاد امنیت آن کشور را تشکیل می‌دهد.
پولیو یک بیماری بدون علاج است. فرزندان زیر سن 5 سالتان را در کمپاین تطبیق واکسین پولیو که تا روز جمعه ادامه دارد واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنوندگان گرامی، در جریان حمله امروز بر یک مسجد در یک پایگاه نظامی ولایت بلخ شمار نفر کشته و زخمی شده و در برنامه امشب گفته شنود ابعاد مختلف این حمله و در مجموع وضعیت امنیتی در شمال افغانستان به بحث گرفته می شود. شما می توانید که از ساعت 8:30 تا 9 شب به وقت افغانستان به شماره های تلفن 790-010-070 و 202-619-3136 تماس گرفته و در برنامه سهم بگیرید. نظریات، پیشنهادات و انتقادات و سوالاتتان را به گونه خلاصه میتونید که در این برنامه ذکر کنید. در آخرین گزارش این بخش، سازمان جهانی صحت میگوید که به دلیل عدم دسترسی به آزمایشات طبی و معالجه 100,000 نفر از اثر ابتلا به ویروس هپاتیتیس B و هپاتیتیس C در پرتگاه هلاکت قرار دارند. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا پس از نشر گزارش این سازمان در مورد هپاتیتیس در سال 2017 گزارش را تهیه کرده است که برگردانی دری آن را از ژیلا سمی مشنوید.
معلومات جدید نشان می‌دهد که در حدود 325 میلیون انسان در سراسر جهان در حال زندگی می‌کنند که به ویروس هپاتیتیس B و C مبتلاند. این ویروس باعث التهاب حجرات جگر می شود. سازمان جهانی صحت می گوید این افراد که به دلایل مختلف مورد معالجه قرار نمی گیرند به امراض مزمن جگر و سرطان دچار خواهند شد که باعث مرگشان می گردد. گاتفراید هرنشال رئیس دیپارتمنت HIV و برنامه جهانی هپاتیتیس سازمان جهانی صحت می گوید که در سال 2015 بیش از 1.3 میلیون نفر از اثر مصاب شدن به هپاتیتیس جان باختند، در حالی که توبرکلوز نیز جان همین تعداد را در سراسر جهان گرفته بود. با آن هم گفت که در تناسب به HIV و ملاریا هپاتیتیس جان بیشتر افراد را می گیرد.
What is however the difference between hepatitis and those three other diseases is that the trend for hepatitis is upwards. We're seeing an increase in mortality while for the
Gottfried گفت تفاوت میان هپاتیتیس و سه مرض دیگر این است که هپاتیتیس سیر صعودی دارد. ما شاهد وفیات بیشتر در اثر این مرض بودیم، در حالی که رقم وفیات ناشی از توبرکلوز، ایدز و ملاریا در طول چند سال گذشته کمتر بوده است. او افزود که از سال 2000 تا 2015 در شمار تلفات ناشی از مرض هپاتیتیس 22% افزایش دیده شده است. هنشال می گوید که احتمال نجات دادن این افراد وجود داشت. واکسین ها و ادویه های موجود که می تواند هپاتیتیس ویروسی را معالجه کند و زندگی ها را نجات دهد. او افزود که واکسین های خیلی مؤثر وجود دارد که می تواند از انتقال هپاتیتیس از مادر به فرزند جلوگیری کند و کودکان را از مصاب شدن به آن مسئول نگه دارد. این مقام سازمان جهانی صحت اضافه کرد که افراد مصاب به هپاتیتیس C را می توان با یک تابلت ضد ویروسی خیلی مؤثر تداوی کرد که برای بیماران یک تابلت در روز برای 2 تا 3 ماه توصیه می گردد. او افزود که اکنون هزینه تداوی این بیماری از 84 هزار دلار در اکثر کشورها به $200 کاهش یافته است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که گزارش ها مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. تا لحظات بعد برنامه پشتو آمده نشر است. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.